أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين. كلام مرحومای خوبی در حکم موردی که نصف حیوان در دست مسلمان هست و نصف دیگر در دست کافر، در جلسه قبل فرمایشات مرحومای خویی در این قسمت بیان شد. از مجموع کلامیشون استفاده می شود که تعیین حکم در این فر که نصف ایوان به ید مسلم، نصفش به ید کافر، تعیین حکم در این فر مبتنی بر دو مطلب هست. مطلب اول این که آیا همونطور که ید مسلم اماره علت تزکیه هست، ید کافر هم اماره علا عدم تزکیه هست، یا اینکه ید کافر اماریتی ندارد. در مورد ید کافر اگر حکم به عدم تزکیه می شود، با استناد به اصل عدم تزکیه هست، نه به خاطر اماریت ید کافر. این مطلب اول. مطلب دوم هم که در تعیین حکم این فرد دخالت دارد و نقش دارد این هست که آیا مثبتات امارات حجت هستند مطلقا بلا فرق بین امارات قولیه و امارات غیر قولیه، یا حجیت مثبتات امارات، حجیت امارات در لوازم اختصاص دارد به امارات قولیه و در امارات غیر قولیه ولو اماریت داشته باشند ولی مثبتاتشون حجت نیست. تعیین حکم این مورد متوقف بر این دو مطلب هست، بر تعیین مختار در این دو امر هست. کیفیت ابتنای حکم بر این دو مطلب هم در جلسه قبل بیان شد، توضیح خود مرحومای خویی در جلسه قبل بیان شد که اگر هم ید کافر اماره باشد مثل اماریت ید مسلم و هم مثبتات امارات را مطلقا حجت بدانیم، اگر کسی در هر دو مطلب اختیار بکنه، این شق حجیت را، هم اماریت ید کافر را در کنار اماریت ید مسلم اختیار بکنه و در مثبتات اماره هم قائل به حجیت مثبتات مطلقا باشد، در این فر باید حکم بکنه به تعارض امارتین و رجوع به اصل عدم تزکیه در هر دو قسمت، هر دو نصف. چرا تعارض می شود؟ به خاطر اینکه اماره وقتی لازم داشته باشه و حجت باشه در مثبتاتش، در این فر بین اماریت ید مسلم و اماریت ید کافر تعارض پیدا می شود در دو قسمت، هم در نصف موجود پیش مسلم تعارض پیدا می شود، هم در نصف موجود پیش کافر. در نصف موجود پیش مسلم مدلول مطابقی اما معلول مطابقی ید مثله مزکا بودن این هست و مدلول التزامی ید کافر غیر مزکا بودن هست. بس در این نصف مدلول مطابقی ید مسلم با مدلول التزامی ید کافر تعارض میکنه. در نصفی که موجود پیش کافر هست تعارض پیدا میشه به عکس این، یعنی بین مدلول مطابقی ید کافر با مدلول التزامی ید مسلم تعارض پیدا میشه. اگر کسی هر دو در دو مطلب حجیت و اموریت را قبول بکنه، نتیجه این می شود تعارض در دو محل پیدا می شود، در تعارض بین مدلول مطابقی کل منهما ما مدلول التزامی دیگری. ولی اگر در این دو مطلب، در مطلب اول کسی اماریت ید کافر را قبول نکند، فقط اماریت را در ید مسلم قبول بکند، و در مطلب دوم قائل به حجیت مثبتات امار مطلقا بشود، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه حکم بکند به مزکا بودن هر دو نصف، هم نصف موجود پیش مسلم به خاطر دلالت مطابقی ید مسلم، هم در نصف موجود پیش کافر به خاطر دلالت التزامی ید مسلم. در هر دو حکم به تزکیه می کند، در هیچ یک از دو نصف مجال برای اصل عدم تزکیه پیدا نمی شود. و این در صورتی که مطلب اول را در مطلب اول انکار بکند اماریت ید کافر را، ولی در مطلب دوم حجیت مثبتات مطلقا را قبول بکنه. ولی اگر در این دو مطلب به عکس عمل بکنه، یعنی اماریت ید کافر را مثل اماریت ید مسلم قبول بکند ولی مثبتات امارات را حجت نداند، در این تقدیر باید در هر یک از دو نصف حکم مناسب با اون مورد را بکنه. در نصف موجود پیش مسلم حکم می شود به مزکا بودن، در نصف موجود پیش کافر حکم می شود به عدم تزکیه، در هر نصف به خاطر اماره خاصی که در این مورد وجود داره. اگر در این دو مطلب، مطلب اول را نپذیرد ولی مطلب دوم را بپذیرد، این میشه. ولی اگر در این دو مطلب برخلاف رأی صاحب جواهر و برخلاف رأی مشهور اختیار بکنه، یعنی هم اماریت ید کافر را انکار بکنه و هم در حجیت مثبتات امارات نظر مشهور را قبول نداشته باشد، در امارات غیر قولیه قائل به حجیت امار در لوازم نشود، در هر دو مطلب برخلاف، در مطلب اول برخلاف صاحب جواهر مشی بکنه، در مطلب دوم برخلاف مشهور مشی بکنه که مرحوم آقای خویی فرموده مختار ما هم، موضع ما هم در این دو مطلب همین هست، نتیجه می شود که باید تفصیل بدهد بین نصف موجود پیش مسلم و نصف موجود پیش کافر. در نصف موجود پیش مسلم حکم می شود به مزکا بودن لقیام اماره بر تزکیه، در نصف موجود پیش کافر حکم می شود به عدم کونه مزکا ولی لا لقیام الاماره، بلکه لعدم قیام الاماره و اصل عدم تسکیه. فرمودن بله، پس نتیجه میشه که نتیجه کلی میشود که تعیین حکم در این فر مبتنی هست بر اینکه شما مختارتون را در این دو مطلب تعیین بکنید. به اختلاف مختار در این دو مطلب نتیجه‌ای که گرفته می شود مختلف می شه، و چون مختار ما در هر دو مطلب اینه که در مطلب اول انکار اماریت ید کافر و در مطلب دوم انکار حجیت مثبتات امارات غیر قولیه، روی حساب فتوای ما این می شود که در بین این دو تفصیل بدیم. وجه تفصیل هم همینه، وجه فتوا می میشه. این فرمایش اون چیزی از فرمایش مرحوم خویی در اینجا استفاده می شود اینه. نسبت به این فرمایش که حاصلش این بود که تعیین حکم متوقف بر تعیین نظر در اون دو مطلب هست، اشکالی که مرحوم های تبریزی به فرمایش مرحوم های خویی در این قسمت دارن اینه که تعیین حکم در این فر ارتباطی با مطلب دوم ندارد، با مطلب اول ارتباط دارد که آیا ید کافر اماریت دارد برای عدم تزکیه یا اماریت ندارد، با این مطلب ارتباط دارد، ولی با مطلب دوم که آیا امارات غیر قولیه هم حجیت دارند در لوازم یا حجیت ندارند در لوازم، با این مطلب ارتباط ندارد. روی حساب پیش کشیدن این مطلب، این اختلاف در مطلب دوم جا نداره در تعیین حکم در مسئله. چرا؟ سرش فرمودن اینه که در مورد ید مسلم که بخواهد اماره برای تزکیه باشد، اگر ید مسلم اماره بخواهد برای تزکیه باشد، اماره هست بر تزکیه حیوانی که از او جلد اخذ شده یا لحم از او اخذ شده، اماره بر تزکیه حیوان هست، نه بر اون نسلی که ید بر او واقع شده. تزکیه و عدم تزکیه وصف اون حیوانی است که از او جلد و لحم اخذ میشه و وصف او هست، نه وصف جلد و لحم مأخوذ از اون حیوان. خب با توجه به اینکه تزکیه وصف خود اون حیوان هست، اگر ید مسلم واقع بشود بر نصف این حیوان، این اماره هست بر تزکیه اون حیوانی که جلد از او این نصف از او اخذ شده. اون حیوان به تمامی مزکا بودن اون حیوان به تمامی ثابت می شود، نه فقط این نصفی که در ید مسلم باشد. همونطور که و این ثابت شدن تزکیه در اون نصف آخر از باب دلالت التزامی نیست، از باب مدلول مطابقی هست. اماره ای که اون ید مسلمی که بر نصف اول قائم شده، همونطور که مدلول مطابقی این اماره مزکا بودن حیوان و در نتیجه این نصف مأخوذ از اون حیوان هست، همینطور هم مزکا بودن نصف دوم که فعلا پیش کافر هست، اونم مدلول مطابقی اماره هست، همون ید مسلمه، نه مدلول التزامی. وقتی بله در ید مسلم اینطور شد، در ید کافر هم به عینی همین می شود. اگه ید کافر نسبت به جلد یا نسبت به لم اماره برای عدم تزکیه باشه، یعنی اماره می شود بر عدم تزکیه اون حیوانی که جلد از او اخذ شده، بر این اساس این ید کافر اگر اماره بر عدم تزکیه باشد، همانطور که غیر مزکا بودن نصف موجود پیش کافر مدلول مطابقی این اماره هست، همینطور هم غیر مزکا بودن نصف موجود پیش مسلم هم مدلول مطابقی او هست، نه مدلول، نه اینکه مدلول التزامی باشه. بر این اساس ما بخواهیم حکم این فر را تعیین بکنیم که اینجا از موارد تعارض الامارتین هست یا از موارد اینکه تزکیه می شود در کل یا باید تزکیه بشود در کل، این در اینجا باید نگاه بکنیم به همون مطلب اول. در مطلب اول ببینیم که آیا ید کافر اماره اماریت دارد مثل ید مسلم یا اماریت ندارد. اگر در کنار اماریت ید مسلم علی تزکیه ید کافر هم اماریت داشته باشد بر عدم تزکیه، مورد می شود از موارد تعارض امارتین فی شیء واحد، نه از موارد تعارض الامارتین فی شیئین که در هر کدوم از اینها مدلول مطابقی یکی با مدلول التزامی دیگری بخواهد درگیر بشه، نه، از موارد تعارض الامارتین در شیء واحد می شود. چون ید مسلم اماره هست بر اینکه کل حیوان هم نصف موجود پیش خود مسلم هم نصف موجود پیش کافر مزکا هست، ید کافر در مقابل اون در شیء واحد دوتا اماره متعارض متخالف قائم شدن، نتیجه میشه تعارض این امارتین در شیء واحد تساقط، نوبت میرسه به اصل عملی که اصل عدم تزکیه باشد. بنابراین که در مطلب اول تا اماریت ید کافر را مثل صاحب جواهر قبول بکنی، مورد می شود از موارد تعارض الامارتین فی شیء واحد، لا تعارض الامارتین فی شیئین، در دو شیء به اون تقریبی که مرحوم آقای خویی بیان فرمودن. اگر اماریت ید کافر را قبول نکنیم فقط ما باشیم اماریت ید مسلم، فقط ید مسلم اماره بر تزکیه است، ید کافر اماره بر عدم تزکیه نیست، کما هو صحیح خلافاً لصاحب جواهر، در این مورد حکم می شود به این که به تزکیه هر دو نصف، هم نصف موجود پیش مسلم هم نصف موجود پیش کافر، چون اماریت ید مسلم به معنای این هست که اون حیوانی که جل یا لم از او عقل شده اون حیوان تزکیه شده. شعر این را بله کاشف اعتبار کرده، اماره اعتبار کرده بر مزکا بودن حیوان، روی حساب حکم می شود بنابر نظر صحیح که عدم اماریت ید کافر باشد در هر دو نصف حکم به تزکیه می شود، در هیچ یک از این دو نصف نوبت به اصل عملی عدم تزکیه نمی رسد. روی حساب باید حکم را به این کیفیت بیان کرد در اینجا. بله، حکم این فر می شود مزکا بودن هر دو قسم، این ید کافر اماره هست بر مزکا بودن هم نسبت به نصفی که پیش خود مسلمه و هم نسبت به نصفی که پیش کافر هست.
به چه دلیل میگن خود به اصل حیوان الان متعلقیت که همین نصف هست؟
توضیحش اینه که مزکا بودن وصف خود حیوانه، حیوانی که از اون، نه مزکا بودن وصف اونه، مزکا بودن وصف اون هست، این اماره است بر اون گونه حیوانی که ازش عفو شده تزکیه مزکا شده، نه لازم، نه خود اون حیوان تزکیه وصف حیوانه، این به تبع اونه، این با عنوان جزء حیوانه، خودش که تزکیه مستقلی نداره. این معنی معنیش اینه که اون حیوانی که ازش عقد شده رعایت شرایط تزکیه درش شده، فری و داشت تزکیه عنوان خاصی هست دیگه، قوام تزکیه به امور متعددی هست. این اماریت ید مسلم معناش اینه که اون حیوانی که این جلد از او عقد شده در اون حیوان شرایط تزکیه رعایت شده، شرایط تزکیه در کل حیوان رعایت میشه، نه در خصوص این جلد، جلد و اجزایی که ماخوذ از حیوان باشه دیگه. حالا دیگه لینگه وقتی خود مطلب مطابقی باشه دیگه صحبت لازم نیست. اینم بحث در مسئله ده و فرع مترتب بر فرعی که در کلام رمای خویی مترتبن بر خصوصیات اماره در اینجا مطرح شد. جهت تا اینجا هشت جهت از جهات مربوط به
بین احکام ظاهری که مطرح کردن، درسته گاهی موقع در نظر عرف این تفکیک اصلا مشخص نیست.
بله، این که در
این قلیل متمم قرآن قلیل نجس، اینجا به عرف بگی این هر کدومش یا حکم ظاهری مستقل داره.
نه، این قسمت در خود کلام روای خویی هم توضیح داده شده که هرچند بین الموردین در حکم واقعی تلازم باشد، ولی صرف ملازمه در حکم واقعی موجب نمی شود که حتی در مقام ظاهر هم لزوماً حکم دو مورد یکی باشه، بلکه تعبیر مرحوم آقای خویی بود که موارد اختلاف در حکم ظاهری و تفکیک در حکم ظاهری ملازمه در حکم واقعی غیر عزیز در شریعت. دیروزم بیان شده که مثال معروفش همون مثال وضو گرفتن با عهد المائین مشتبهین هست. علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو آب نجس هست، اگر کسی با یکی از این دو آب وضو بگیرد در اینجا از یک جهت احتمال می دهد که این آب نجس بوده و اعضای وضوی او نجس شده، این یه جهت احتمال. از طرف دیگر احتمال می دهد که نسبت به حدث، طهارت از حدث، احتمال می دهد که این وضو نجس بوده و هیچ تأثیری در رفع حدث و حصول طهارت نداشته. در مقابل احتمال می ده که آبی که وضو گرفته پاک بوده، روی نصاب متطهر من الحدث شده. از جهت حکم واقعی، از جهت حکم واقعی ملازمه هست بین طهارت مایی که توزع بهی و بین رفع حدث و حصول طهارت ملازمه هست. اگه آب طاهر باشه حتما حدث مرتفع شده، طهارت از حدث پیدا شده. اگه آب نجس بوده حتما این حدث باقی هست، رافع حدث محقق نشده، بله، و همچنان شخص محدثه. بقای حدث با وجود نجاست با همدیگه تلازم دارن. به حسب حکم واقعی اگر حدث باقی باشه، رفع نشده باشه، با طهارت آب سازگاری نداره، فقط در فرض نجاست است که حدث باقیه. در این حال در حکم این مورد گفته میشه به این که کسی که وضو گرفت با عهد المائین المشتبهین، اینجا از جهت طهارت اعضای وضو حکم میشود به طهارت اعضای وضو، به خاطر اینکه ملاقات با عهد اطراف علم اجمالی به نجس موجب نجاست نمی شود. ملاقات با عهد اطراف علم اجمالی موجب نجاست نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب طهارت داره دیگه. قبل از اینکه دست بزنه به این عهد الماعین المشتبهین، اعضای وضوع او طاهر بوده، نمیدونیم به این وسیله نجس شده یا نه. استصحاب طهارت میگوید که این طهارت سابقه باقی هست، به مقتضای استصحاب حکم میشود به طهارت اعضای وضوع. از اون طرف نسبت به این که آیا وضوی صحیح از او محقق شده یا وضوی یا این کافی برای رفع حدث نیست، استصحاب در ناحیه حدث جاری میشه. قبل از اینکه با این آب مشتبه وضو بگیرد محدث بوده، متوضع نبوده، متطهر من الحدث نبوده، استصحاب احتمال میده با این عمل، با این عملی که اعمال وضو را با این آب اول انجام داده، احتمال میده که رفع حدث شده باشه، ولی استصحاب میگه چون شک در بقای حدث داری، به مقتضای استصحاب حکم به بقای حدث میشه. این شخص هم محکوم به بقای حدث و عدم حصول طهارت است، هم محکوم به طهارت اعضای وضو، با اینکه بین این دو بله در حکم واقعی تفکیکی نیست. صرف ملازمه در حکم واقعی باعث نمی شود که در حکم ظاهری نتوانند از هم انفکاک و تفکیک داشته باشند. چرا؟ به خاطر اینکه در مرحله ظاهر ما می خواهیم حکم در هر موردی را تعیین بکنیم، باید ببینیم شرایط حکم ظاهری در اون مورد اقتضای چه حکمی میکنه، شرایط جریان اصل اقتضای چه حکمی میکنه. نسبت به اعضای وضوع از جهت طهارت، اصلی که مجال جریان دارد، استصحاب طهارت است. نسبت به حدث، حیثیت حدث در مقابل طهارت، اصلی که مجال جریان دارد، استصحاب حدث است. و در تعیین حکم ظاهری در هر مورد باید نگاه بکنیم شرایط جریان چه اصلی وجود داره. صرف این که در مقام واقع با از هم منفک نمیشن، این تأثیر در تعیین حکم ظاهری نمیگذارد. به خاطر اینکه در تعیین حکم ظاهری در هر موردی ما بخواهیم حکم ظاهری اون مورد را تعیین بکنیم، فقط احتمال اون حکم ظاهری داده بشه کافی هست. در از جهت طهارت و نجاست اعضا ما واقعا وجدانا احتمال طهارت رو میدهیم، بله، چون احتمال طهارت رو میدهیم، استصحاب طهارت اینجا جاری میشود، مجال جریان دارد. قطع به عدم طهارت، قطع به نجاست که نداریم، احتمال طهارت رو میدهیم. احتمال طهارت مع سبق طهارت مجرای استصحاب طهارت است. نسبت به حدث هم به همین نحو شرایط جریان هر اصل را، اینکه از شرایط جریان اصل عملی و که حکم ظاهری را تعیین میکنه، از شرایط اینکه در مقام بله مخالفت با حکم واقعی، انفکاک در متلازم به حسب حکم واقعی لازم نیاید، انفکاک لازم نیاید، اینکه شرطیت ندارد در جریان اصل عملی. ما برای جریان اصل عملی شرایط جریان را باید نگاه بکنیم. یکی از شرایط جریان اصل عملی این نیست که حکم ظاهری برخلاف تلازم در حکم واقعی باشه. از شرایطش این نیست. چرا نیست؟ چون دلیل نداریم. ما برای اجرای استصحاب نگاه میکنیم به دلیلی که استصحاب را حجت قرار داده. برای جریان استصحاب چه چیزی شرطه؟ همون شرایط را رعایت میکنیم دیگه. این روی حساب در این موارد این میشه. بله در بعضی از موارد حتی اگر گفته بشود در دو مورد از جهت حکم ظاهری هم نمیتوانند منفک بشوند، اون حرف دیگه‌ایه. ولی اینجا در مثل طهارت و نجاست و اینها، در همین وضو گرفتن با عهد الماعین مشتبهین، این مطلب نیست. در محل کلام هم به همین صورت ده. در محل کلام اینی که مورد او هست، چون اماره قائم شده، چون بله اماره قائم شده، حکم به مزکا بودن میشه. از اون طرف چون اماره قائم نشده حکم میشود به عدم تزکیه دیگه. اینطور نیست که امکان نداشته باشد در حکم ظاهری تفکیک بین الموردین. هر جا بحث به حکم ظاهری بعد از جهت اختلاف موردی تفکیک ثبوتاً ممکن بود در حکم ظاهری، صرف اینکه تفکیک در حکم ظاهری مخالف با تلازم در حکم واقعی هست، این دلیل منع حکم ظاهری نمیشه، منع از جریان حکم ظاهری نمیشه. این بله، تا اینجا 8 جهت از جهات مربوط به شرط ثالث ان لا یکون من اجزای المیته بیان شد. جهت نهم از جهات بحث در شرط ثالث که در مسئله 11 مرحوم سید متعرض اون میشوند، اینه که آیا اونچه که مانعیت برای صلات دارد خصوص لبس اجزای میته هست؟ خصوص صلات در اجزای میته به این معنا که اجزای میته ظرفیت برای صلات داشته باشد، فقط این مانعیت دارد در صلات، یا اینکه علاوه بر مانعیت لبس اجزای ما لا یوکل، حمل اجزای میته هم در صلات مانعیت دارد؟ استصحاب یعنی به همراه داشتن اجزای میته در صلات مانعیت دارد. جهت نهم از جهات بحث در شرط ثالث در این مطلب هست. مرحوم سید در مسئله 11 فرمودن استصحاب و جزء من اجزاء المیته فی الصلات موجب لبطلانها. اگه کسی یک جزء از اجزای میته را به همراه داشته باشد، این موجب بطلان صلات هست. و لم یکن ملبوسا، ولو ملبوس نباشد، محمول باشد، اینم مانع از صلات میشه و نماز در او صحیح نیست. به صورت فتوا در حمل اجزای میته فتوا دادن به بطلان صلات، این در مسئله 11 مرحوم سید اینطور فرمودن. ولی در کتاب الطهاره در اون فصلی که مربوط است به ما یعفا عنه فی الصلات، موانعی که در صلات مورد عفو هست، اونجا فرمودن که محمول متنجس در عرابه، فرمودن محمول متنجس که لا تتم فیه الصلات مثل سکین و درهم و دینار و نحوها، اینها این مانعیت ندارد. ولی اگر محمول مما تتم فیه الصلات باشد، فیه اشکالون، مثل اینکه ثوب متنجس که تتم فیه الصلات هست در جیبش بگذارد، این فیه اشکالون احوت وجوبی اجتناب هست در محمول متنجسی که محمول تتم فیه الصلات باشه. به این عفو کرده است، به این احتیاط وجوبی عفو کرده است. جایی را که این محمول ولو ملبوس نیست، اگر از اعیان نجس باشد مثل این که از میته باشد، اینم بنابر احتیاط باید از او اجتناب بشه. در اون فصل ما یعفو عنه فی الصلات فرموده عنوان چهارم المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلات مثل سکین و درهم و دینار و نحوها، و اما اذا کان مما تتم فیه الصلات کما اذا جعل ثوبه المتنجس فی جیبه مثلا ففیه اشکالان و الاحوت الاجتناب و کذا اذا کان من الاعیان النجسه کلمیته و دم و شعر الکلب و الخنزیر فان الاحوت اجتناب و حملها فی الصلات. در میته در مسئله 11 فتوای به بطلان و مانعیت دادن، ولی در کتاب الطهاره احتیاط وجوبی در مانعیت و بطلان کردن. در تعلیقه عروه هم عده‌ای از محشین عروه در اینجا تعلیقه زدن و عبارت مرحوم سید که متضمن فتوا بود اشکال کردن این عبارت. بعضیا گفت در تعلیقه فرمودن که اصلا در محمول حمل اجزای میته مانعیت در کار نیست. بعضی هم گفتن به نحو احتیاط باید بگوییم نه به نحو فتوا. بله، تعلیقه هایی که از مرحوم محقق عراقی فرمودن ما عدم صدق صلات فیه فل بطلان منعان، این که اگر عنوان صلات فشه سر نکنه فقط حمل باشد، این که باطل باشد نماز به خاطر هم باطل باشد محل منعه، نه فقط محل اشکال، یعنی وجهی برای مانعیت نیست. للاصل یعنی این از موارد شک در وجود در مانعیت که مجرای اصل است از باب دوران عام در اقل و اکثر ارتباطی. مرحوم محقق عراقی این طور فرمودند در همین عروه‌ای که مشتمل بر چندین تعلیقه هست، 11 تعلیقه هست، نقل کردن از مرحوم فیروز آبادی که المحمول من المیته لا یبطل، از مرحوم های حکیم و همینطور مرحوم امام در اون نقل کردن که علل احوال، یعنی اینجا فتوا نیست، احتیاط به همون نحوی که مرحوم سید در کتاب الطهاره مش کرده است. مرحوم شیرازی هم فرمودن بل اینجا جای احتیاط. در این از مرحوم آقای خویی هم حاشیه‌ای که نقل شده اینجا داره که ولی صحت وجهون وجی، در یک حاشیه این تعبیر لصحت وجهون وجی فرمودن ولی لم یرد فی حاشیه اخرى، در حاشیه دیگر در تعلیقه دیگر نسخه دیگری از تعلیقه، اینجا تعلیقه از آقای خویی گفتن ذکر نشده. در مجموع اختلاف نظر هست در اینکه آیا محمول حمل میته، اگر میته محمول در صلات باشد نه ملبوس، آیا موجب بطلان صلات می شود یا موجب بطلان صلات نمی شود. وجه اینکه موجب بطلان صلات نیست و مانعیت اختصاص دارد به لبس اجزای میته، وجهش اینه که اونچه که در روایات در مورد مانعیت میته آمده است صلات فل میته است. صلات فل میته در جایی صادق است که میته ملبوس باشد، ولی اگه میته ملبوس نباشد فقط محمول باشه نمیگویند شخص در این نماز خونده. اگر قسمتی از میته مثلا اجزای میته در جیبش باشه، خب این نمیگن صلات در میته انجام شده. در روایاتی که مانعیت میته را دلالت دارن مثل همون سعیه ابن ابی عمی که درش تعبیر شده به این که لا تصل فی شیء منه ولو شسئن فی شیء منه، اونی که مانعیت دارد شیم. دلیل اونایی که قائل هستن به این که مانعیت اختصاص به لفظ دارد در هم نیست، دلیل اینه که اون دلیل بر مانعیت قصور دارد از شمولش نسبت به هم. وقتی دلیل مانعیت قصور داشت نوبت به اصل عملی میرسد. در مانعیت هر شیئی اگر شک کردی اصل عملی عدم مانعیت، مقتضای اصل عملی عدم مانعیت است. برات نسبت به مانعیت که البته تقریب صحیح قبلا بیان شده، یعنی نسبت به اون شق که تقید صلات به عدم این مشکوک باشه نسبت به او براعت جاری می شود. وقتی دلیل اجتهادی قاصر باشد نوبت به اصل عملی میرسد که در کلام تعلیقه مرحوم عراقی هم به او اشاره شده. در مقابل کسانی که قائل به این هستند که اینجا حمل میتهمانیت برای صلات داره، اینه که نه، ما از بعضی از روایات استفاده میکنیم که ما حتی در حمل اجزای میتهمانیت وجود داره، ولو از روایت ابن ابی عمر این مطلب را استفاده نکنیم، ولی به دو روایت دیگر میتوان استناد کرد، یکی به موثقه ابن بکر، یکی هم روایت عبدالله ابن جعفر. از اون دو روایت استفاده میشود که اگر اجزای میته حتی به نحو محمول هم در صلات باشه، در همراه مکلف باشه در صلات، این مانع صحت میشود. آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ انشاءالله در جلسه بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.